بند. دلیران نبرد می کنند، بر میمنه و میسره سپاه کوفی می تازند و همه در رکاب برادرشان حسین ابن علی جان فدا می کنند. و در این میان شهادت عباس ابن علی برای حسین علی و برای بانوان و پردگیان سخت گران و دردناک است. مقتل عباس ابن علی در تاریخ طبری نیامده است، اما شیخ مفید به نقل از حمید ابن مسلم وقایع نگار کوفی که در کربلا حضور داشته روایت می کند.
تشنگی حسین شدت یافته بود، از این رو قصد فرات را نمود و در حالی که برادرش عباس پیش رویش حرکت می کرد بالای آبگیره رفت. در همین حال سپاه ابن سعد که لعنت خدا بر او باد به او حمله ور شد و مردی از بنی دارم از میانشان به آنها گفت وای بر شما، بین او و فرات حائل شوید و اجازه ندهید حسین به آب دست پیدا کند. در این حال حسین فرمود بار الها او را به تشنگی گرفتار کن. مرد دارمی خشمگین گردیده تیری به سوی او پرتاب کرد و آن را در چانه اش نشاند. حسین تیر را بیرون کشیده دست را زیر چانه اش گرفت، کف دو دستش پر از خون شده آن را ریخت و فرمود اللهم اشکو الیک ما یفعل بابن بنت نبیک، خدایا از آنچه با پسر دختر پیامبرت رفتار می شود نزد تو شکایت می کنم. آنگاه در حالی که تشنگیش بیشتر شده بود به جایگاهش بازگشت. این در حالی بود که سپاه عمر سعد عباس را محاصره کرده و بین او و حسین فاصله انداخته بودند، به طوری که عباس از آن پس به تنهایی با آنها می جنگید تا کشته شد، رضوان خدا بر او باد. عباس بعد از اینکه زخم‌های فراوانی بر او وارد گردیده به طوری که از پای در آمده و توان حرکت نداشت به دست زید ابن ورقاء و حکیم ابن طفیل سنبسی به قتل رسید.
در گفتگوی پیشین از زبان حال سرائی در مقتلهای عاشورا سخن رفت و چنان که گفته شد یک گمان این است که برخی رجزهای نقل شده در این نگاشته ها در شمار زبان حال ها هستند. در تعریف زبان حال گفتیم با یک گفتگوی فرضی روبرو هستیم که راوی آن را برای شخصیت خلق می کند، گویی که احساس او را می شناسد و می داند که اگر می خواست سخنی بگوید چنین می گفت. اما رجزها در تعریف سروده های کوتاه حماسی هستند که دو هماورد در میدان نبرد و بیشتر پیش از آغاز رزم به آهنگ بلند می خوانند تا نیروی سپاه خود را بیشتر و توان روحی سپاه دشمن را کمتر کنند. در سنت رجزخوانی مرد جنگاور ابتدا نام خود، نام پدر و نام قبیله اش را یاد می کند تا نسبش را به رخ دشمن کشد و بر او فخر بفروشد و بعد پیشینه جنگاوری ها و دلاوری های خود یا قبیله خود را بازگو می کند و به ستایش پهلوانی های خود می پردازد. و اگر در انگیزه نبردها باورها و اعتقادات نقش داشته باشند، پهلوان از درستی های نبرد خود در برابر پلیدی ها و نادرستی های انگیزه دشمن سخن می گوید و افشاگری می کند. رخصت می خواهیم تا درباره زبان حال ها و رجزهای عباس ابن علی گفتگو کنیم. پژوهشگرانی که به گونه شناسی رجزها در نگاشته های آشورایی پرداخته اند می گویند در منابع تاریخی به جا مانده تا قرن دوم مانند روایت ابو مخنف در وقعت و تف تعداد رجزها زیاد نیست و گزارش های مشابه و یک دستی هم از آنها وجود دارد، اما در ظرف زمانی قرنهای دوم تا ششم هم به حجم رجزها افزوده می شود هم محتوای آنها تغییر می کند. گفتنیست در بیشتر مقتلهای تاریخی قرن دوم رجزهایی که برای بنی هاشم ذکر شده است منحصر می شود به یک رجز از جناب علی اکبر که فرموده اند انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، من علی فرزند حسین فرزند علی هستم و به خدای کعبه سوگند که ما به پیامبر نزدیکتر از شما هستیم. اما از جایی می رسیم به داستان تغییر رجزها و افزایش آنها در مقتل نگاری واقعه آشورا، و گویا نخستین کس که با دخل و تصرف در رجزها به نقل گزارش های آشورایی پرداخته ابن اعصم کوفی است و در قرنهای بعد خارزمی و ابن شهراشوب او را دنبال کرده اند. برای عباس ابن علی چند رجز در چند موقعیت روایت شده است. نخستین رجز را عباس پس از شهادت برادرانش می‌خواند و به میدان می‌رود.
قسم به خداوندی که عزیزترین و عظیمترین است، قسم به هجر و به زمزم، قسم به صاحب حتیم، قسم به فنا و قسم به محرم که امروز تنم با خون خضاب می شود، آن هم در برابر کسی که برترین و گرامی ترین است و آن کس حسین است، همان که افتخارات بسیار دارد و پیشوای همه است.
دومین رجز را عباس زمانی می خواند که همه یاران حسین کشته شده اند، آتش بر کودکان چیره شده و حسین ابن علی از برادر خود عباس می خواهد که مشک برگیرد و برای کودکان آب بیاورد، اما چند هزار نفر بر شریعه نگهبانند و عمر سعد از ایشان خواسته بر عباس بتازند. او این رجز را می خواند و به کارزارشان می رود.
امروز با تمام باورم با شما نبرد و برای دفاع از فرزند پیامبر جان فشانی می کنم. آنقدر با شمشیر هندی خود بر شما می تازم تا دست از جنگ با سرورم بردارید. من عباس دارنده عشق و مهر اهل بیتم و فرزند علی پاکم که تأیید شده خداوند است.
سومین رجز را عباس زمانی می خواند که با زخمهای بسیار مشک را از آب پر می کند و از شط فرات بیرون می آید تا آب را به خیمه ها برساند، اما دشمن راه را بسته است.
ای نفس، زندگی پس از حسین چه معنایی دارد؟ پس از او زنده نباشی که زندگی را ببینی. این حسین است که در سختی ها افتاده است و تو می خواهی آب گوارا بنوشی؟ این نکاری است که در آیین من باشد و از هیچ راست کرداری هم بر نمی آید.
چهارمین رجز را عباس زمانی می خواند که لشکر عمر سعد او را در میان گرفته تمام بدنش را تیرباران می کنند و عباس رجز می خواند و می کوشد که آب را به خیمه ها برساند.
زمانی که مرگ فراگیر می شود و از جان آدمی بالا می آید، من از آن فرار نمی کنم، با آن روبرو می شوم و در برش می گیرم. جان من فدای جان پاک پیامبر شود آنگاه که در خطر است. من عباسم که پیمان سقایی بستم و در روزی که نیکی و زشتی با هم دیدار می کنند، من از هیچ چیز دلنگران نیستم.
پنجمین رجز را عباس زمانی می خواند که زید بن برقا با شمشیر بر دست راست او می زند و عباس شمشیر را با دست چپ می گیرد و رجز می خواند و به سمت حرم می رود.
والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. به خدا قسم اگر دست راستم را جدا کنید تا همیشه از دینم پشتیبانی می کنم و از امام صادق و برحق خود که پسر پیامبر امین و طاهر است حمایت می کنم.
و آخرین رجز را عباس آنگاه می خواند که با دست چپ می جنگد و پیش می رود در حالی که دست راست او را بریده اند. و در این هنگام حکیم ابن طائی با هم دستی دو تن دیگر دست دیگر را هم از بدن می گسلند و عباس با این حال رجز می خواند و به سوی خیمه ها می تازد.
ای نفس من، از بیدینان نهراس و من تو را به رحمت خداوند جبار بشارت می دهم و بشارت می دهم به همجواری با پیامبر که سرور است و برگزیده است. این مردمان با سرکشی دست چپم را بریدند، خداوندا ایشان را به جهنم وارد کن.
اگر تردید و تشکیک عاشوراپژوهان را درباره درستی رجزها درست یا نزدیک به درست بدانیم، می توانیم آن را در شمار زبان حالها واکاوی کنیم و بی جا نیست زبان حال سرائی مقتلهای تاریخی داستانی را در روایت نبرد و شهادت عباس ابن علی بازخوانی کنیم. ماجرای مبارزه و شهادت عباس ابن علی علیه السلام در روضة الشهدا و محرق القلوب به یک گونه آغاز می شود. وقتی جناب ایشان می بیند که برادران همه شهید شدند و یاران زخمی و مجروح به خاک افتادند و اهل بیت در برابر دشمن بی کس و تنها مانده اند، با خود گفتگو می کند و این گفتگو زبان حالی است که مقتل نویس سروده است. آیا برادران و عزیزان کجا شدند؟ در دشت کربلا همه از هم جدا شدند. سپس جناب عباس بر سپاه دشمن میتازد تا با ایشان سخن گوید و پندشان دهد. اما چون گفتگو با لشکر کفر را بیهوده میبیند، نزد برادر خود باز میگردد تا اجازه کارزار گیرد و راهی میدان شود. در همین هنگام که دو برادر با هم گفتگو می کنند، صدای العطش گفتن کودکان به گوش حضرت عباس می رسد و او بیتاب می شود، مشک و نیزه بر می دارد و در بیان احوال خود می گوید:
در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن، یا غرق شدن یا گوهری آوردن. این کار مخاطره است خواهم کردن، یا روی بدان سرخ کنم یا گردن.
عباس صدای کودکان را که می شنود، عنان مرکب به جانب خیمه ها می گرداند و به زبان حالی که نراقی در محرق القلوب آورده با مخدره زینب گفتگو می کند.
به گریه گفت که عباس را حلال کنید، چو سایر شهدا کشتش خیال کنید. چو اهل بیت بدیدند زاری او را، به عزم سیر جنان بیقراری او را، تمام سرز سراپرده ها برون کردند، جبین ز اشک جگرسوز لالگون کردند. خطاب کرد به عباس زینب گریان، به گریه گفت که ای طایر ریاض جنان، برادرم به کجا می روی در این صحرا؟ برادر تو غریب است و بی کس و تنها. جدایی تو در این وقت شرط یاری نیست، به خواهران ستم دیده غمگساری نیست.
اما میرزا محمد ابراهیم مروزی که افصح الشعرا لقب داشته، بیشترین زبان حالها را در روایت حضرت عباس علیه السلام سروده و بیشتر این زبان حالها هم در قالب گفتگوهای دو سویه خلق شده اند که ارزش ادبی و روایی بیشتری دارند. برای نمونه، هنگامی که عباس برای وداع به خیمه ها نزدیک می شود، خواهر او زینب سراسیمه از خیمه بیرون می رود، برادر را در آغوش می گیرد و به زبان حال می گوید:
که ای برادر با جان برابر زینب، توی ضیاء دل و دیده تر زینب. مرو به جنگ که گردید خون جگر زینب، سفر مگوی که ترسیده زین سفر زینب.
و به همین شیوه زبان حال بعد هم گفتگویی است که میان عباس و زینب جریان دارد و این بار حضرت عباس علیه السلام در پاسخ اولیا مخدره زینب علیها السلام میگوید:
خواهر ای زینب، ببین برگشت اقبال حسین، من ام از رفتن مکن بنگر به احوال حسین. گل که نبود از وفا بویی از آن پژمرده به، مرد را گر غیرت مردی نباشد مرده به. بهر آبی از خجالت سر به زیر افکنده ام، تا قیامت نزد اطفال حسین شرمنده ام.
و این گفتگوها ادامه دارد و مجال بازگفت آن نیست.
نیست صاحب همتی در نشأتین، هم قدم عباس را بعد از حسین. در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. موسی توحید را هارون عهد، از مریدان جمله کاملتر به عهد. طالبان راه حق را بود دلیل، رهنمای جمله بر شاه جلیل. می گرفتی از شط توحید آب، تشنگان را می رساندی با شتاب. عاشقان را بود آب کار از او، رهروان را رونق بازار از او. روز عاشورا به چشم پرز خون، مشک بر دوش آمد از شط چون برون. شد به سوی تشنکامان ره سپر، تیر باران بلا را شد سپر. پی فرو بارید بر وی تیر تیز، مشک شد بر حالت او اشک ریز. تا قیامت تشنکامان ثواب، می خورند از چشمه آن مشک آب. تشنه آبش حریفان سر به سر، خود ز مجموع حریفان تشنه تر. هستیش را دست از مستی فشاند، جز حسین اندر میان چیزی نماند.
این حسین چی؟
شناسیم از بس که زخم خورده تنم، میشناسیم اما منم سلام رفیق، سلامتی تو را فریاد میزند آن کس که زهر ریخته چشمش درون جام رفیق. میان شعله عشقی کنیز می سوزد، شناس نامه یک عهد بی دوام رفیق. چو ابر غرش ما حکم بغض و باران است، رسیده فصل گریه های ناتمام رفیق. دلم گرفته از این شهر بیمرام رفیق، از این جماعت در فکر انتقام رفیق. کجای این شب شبی بی اعتبار گریه کنم، برویم نیت شانه کدام رفیق.
Oh,
هرچه درد که دارم قسم قسم به شما که هرچه بد بنویسم نمیرسم به شما. دلم گرفته از این شهر شهر بیمرام رفیق، از این جماعت در فکر انتقام رفیق. کجای این شب شب بی اعتبار گریه کنم، برویم نیت شانه کدام رفی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قسمت، نویسنده مجید دیندار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، فریدون مهرابی، غلام حسن تسئیلی، نازنین مهیمنی، جواد پیشگر، امیر زنده دلان. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم،
به نام یگانه بی همتا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز هم برای ششمین بار نمایش رادیویی قسمت رو به اتفاق گوش خواهیم داد تا سرنوشت یوسف کرامت رو در سفر عجیبش به شهر مشهد دنبال کنیم. همینطور که میدونیم یوسف شاعر و مداح اهل بیت در سفری که به همراه سجاد برادر خانومش به مشهد داشت، در یک جاده فرعی با جسم نیمه جان کاظم روبرو میشه که از طرف اشخاصی ناشناس با چاقو زخمی و بیهوش شده بود. یوسف و سجاد کاظمو به بیمارستان میرسونن، اما نکته عجیب اینجاست که کاظم بعد از بهوش اومدن ادعا میکنه که یوسف و سجاد اونو به این روز انداختن و علاوه بر این 4 میلیون پول نقدرشو هم به سرقت بردن. سروان سلوکی افسر پرونده با اطمینان از اینکه کاظم به یوسف و سجاد تهمت زده، با گذاشتن وثیقه موقتاً اونا را آزاد میکنه تا در کنار هم به تحقیق در مورد دلیل شکایت کاظم بپردازن. سرانجام اونها به روستای سالاباد، محل زندگی کاظم میرن. اکثریت اهالی روستا به مناسبت ایام سوگواری اواخر ماه صفر به صورت کاروانی برای زیارت به شهر مشهد رفتند و روستا تقریبا ساکت و سوت و کوره. خادم و کلیددار مسجد روستا سال پیش از دنیا رفته و حالا کلید مسجد دست مادر پیر و تنهای کاظمه. یوسف، سجاد و سروان سلوکی برای خوندن نماز کلید رو از مادر کاظم میگیرن تا به مسجد برن.